ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم و از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا باشید. نوری مالکی میگوید تا حکم دادگاه از نخست وزیری عراق کنار نمی رود. آمریکا در تلاش است به انتقال آوارگان گرفتار در کوههای شمال عراق کمک کند. فرانسه طی ساعات آینده به کردستان عراق سلاح ارسال می کند. نوری مالکی نخست وزیر فعلی عراق روز چهارشنبه گفت تا زمانی که دادگاه فدرال حکم ندهد از سمت خود کنار نخواهد رفت. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از حیدر عبادی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خواست که کابینه‌اش را معرفی کند، اما نوری مالکی این اقدام رئیس جمهوری عراق را نقض قانون اساسی و بی‌ارزش خواند. آقای مالکی در سخنان هفتگی تلویزیونیش تأکید کرد بدون حکم دادگاه فدرال واگذاری قدرت صورت نخواهد گرفت. ایران و آمریکا از انتخاب حیدر عبادی به نخست وزیری عراق اعلام حمایت کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت واشنگتن در صدد است به انتقال آوارگان گرفتار در کوهستان سنجار عراق کمک کند. به گفته ی آقای کری، کارشناسان آمریکایی در حال برآورد فوری و بحرانی وضعیت هستند تا راهی برای نجات جان ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها و همچنین مسیحیان گرفتار در کوه‌های شمال عراق بیابند. سازمان ملل هشدار داده است که 20 تا 30 هزار آواره ای که پس از حملات گروه دولت اسلامی به کوه‌ها گریخته‌اند هنوز در خطر کشتار و نسل کشی احتمالی هستند. فرانسه اعلام کرد به درخواست رئیس اقلیم کردستان عراق طی ساعات آینده به این منطقه جنگ افزار ارسال خواهد کرد. دفتر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به نیازهای اضطراری رهبران کرد، رئیس جمهوری تصمیم گرفت که طی ساعات آینده از طریق ارتباط با بغداد به منطقه تسلیحات ارسال شود. وزیر خارجه آلمان هم از احتمال ارسال جنگ افزار به عراق خبر داده است. اتحادیه اروپا در نشست روز سه‌شنبه‌اش نتوانست به تصمیم‌گیری جمعی درباره ارسال تسلیحات به عراق و اقلیم کردستان دست پیدا کند، اما گفت که هر یک از اعضا می‌توانند به طور جداگانه در این باره تصمیم‌گیری کنند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تأکید کرد که رابطه و مذاکره با آمریکا به جز در موارد خاصی برای جمهوری اسلامی نه تنها هیچ نفعی ندارد بلکه ضرر هم دارد. آقای خامنه‌ای که امروز چهارشنبه در دیدار با وزیر خارجه و مسئولان نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور سخن می‌گفت، افزود از ارتباطات یک سال گذشته با آمریکایی‌ها نه تنها فایده‌ای عاید نشد بلکه لحن آمریکایی‌ها تندتر و اهانت‌آمیزتر شد و توقعات طلبکارانه بیشتری را در جلسات مذاکرات و در تریبون‌های عمومی بیان کردند. رهبر جمهوری اسلامی با این حال گفت که ادامه مذاکرات هسته‌ای را منع نمی‌کند و به گفته او کاری که دکتر ظریف و دوستانش شروع کردند و تا امروز هم خوب پیش رفتند دنبال می‌شود. در ادامه واکنش‌ها به سخنان روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که منتقدان و مخالفان مذاکرات هسته‌ای را بزدل خوانده بود، آقای روحانی روز چهارشنبه گفت این کلمه را در مقابل شیردل به کار برده است و نه برای منتقدین و مخالفین. حسن روحانی که روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سخن می‌گفت، افزود دولت 11 پرچمدار انتقاد است و مخاطب کلمه‌ای به کار رفته در آن سخنرانی کسانی بودند که صرفاً به دنبال تخریب و کارشکنی هستند و مدتی است که از اتاق فکر به اتاق عملیاتی وارد شدند. و مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه جلسه ای غیر علنی در مورد آخرین تحولات مربوط به بحران عراق برگزار کرد و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارشی در این باره به نمایندگان ارائه کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای شمخانی در پایان جلسه غیر علنی 2 ساعته در گفتگو با خبرنگاران تمکین گروه‌های سیاسی عراق به رعایت چارچوب‌های قانونی و گام برداشتن در مسیر وحدت و انسجام ملی را تنها گزینه‌ای موجود در مسیر حفظ آرامش در این کشور دانست. با نزدیک شدن کاروان کمک‌های بشردوستانه روسیه به شرق اوکراین، تنش‌ها میان دو کشور بیش از پیش افزایش یافته. کیف و غرب مظنونند روسیه برای مداخله نظامی در اوکراین آماده می شود. اتهاماتی که مسکو همواره بی اساس خوانده و در بحبوحه این بحران رئیس جمهوری روسیه به همراه سایر مقام‌های ارشد این کشور عازم کریمه الحاقی شده و با این اقدام موج جدیدی از اعتراض‌ها در اوکراین را برانگیخته. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه طی سفر دو روزه به کریمه الحاقی با نمایندگان دوما و مسئولان شورای امنیت ملی این کشور جلسات برگزار و در پایان سخنرانی ایراد خواهد کرد. نخست وزیر و تمام مقام‌های ارشد روسیه پوتین را در این سفر همراهی می‌کنند. این دومین سفر رئیس جمهور روسیه به کریمه پس از الحاق این شبه جزیره به این کشور است. در واکنش دنیلا لوبکیفسکی معاون وزیر خارجه اوکراین به خبرنگاران در کیف گفت:
"Це неприпустимо і неприйнятно. Крим незаконно окупований. Перебування там керівництва Російської Федерації є не
این اقدام غیرقانونی و غیرقابل قبول است. کریمه خاک اشغال شده اوکراین است و حضور رهبر ان روسیه در این سرزمین تنش آفرین و نپذیرفتنی است. این موضع صریح ماست.
در حرکت تنش‌زای دیگری روسیه کاروان کمک رسانی به شرق اوکراین اعزام کرد که انتظار می‌رود شب چهارشنبه به مرز اوکراین برسد. در حالی که موسکو مدعی است این اقدام با نظرات صلیب سرخ جهانی انجام می شود و تمام جزئیات آن به کیف هماهنگ شده، نه صلیب سرخ و نه کیف این گفته را تایید نمی کنند. مقام های کیف می گویند به کاروان کمک های روسیه اجازه ورود به خاک اوکراین را نخواهد داد و بار تمام 287 کامیون باید دم مرز پیاده و به خودروهای صلیب سرخ جهانی منتقل شود. مقام های صلیب سرخ در اوکراین این طرح را عملا غیر قابل اجرا دانستند و در این حال میگویند اطلاعاتی که روسیه در اختیارشون قرار داده ناقص است و مسئولیت پذیری بار ارسال شده با اصول بی‌طرفی این سازمان در تعارض است. کیف و غرب که همواره مسکو را متهم به کمک تسلیحاتی به شبه نظامیان کردند نگرانند اقدام جدید روسیه پوشش برای استقرار نیروهای در دنیتسک و لوگانسک باشد. اما وزارت خارجه روسیه در بیانیه این نگرانی و سوء زنهار بی‌اساس دانست. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی تماسی تلفنی با فرانک والتر اشتنمایر همتای آلمانیش خواست غرب با اعمال نفوذ بر کیف شرایط رساندن کمک های روسیه به دنیتسک و لوگانسک را تضمین کنند. دنیتسک و لوگانسک پایگاه‌های اصلی شورشیان با مشکلات همچون قطع آب و برق و محدودیت های قضایی امداد رسانی و کمک های پزشکی روبرو هستند. درگیری ها میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان که از وسط فروردین ادامه دارد باعث کشته شدن بیش از 1500 تن شده. کیف میگوید شنبه گذشته موسکو قصد داشت ارتش خود را در پوشش نیروهای حافظ صلح به خاک اوکراین وارد کند، اما تلاش های دیپلماتیک بین المللی کرملین را از این حرکت باز داشت. دولت های غربی به روسیه هشدار دادند از ارسال کمک به اوکراین سوء استفاده نکند و در غیر این صورت با افزایش تحریم ها روبرو خواهد شد. روسیه میگوید نقشی در بحران اوکراین ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشی.
بیرونش بیخوره.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار باتون میکنم؟
معاون مدیریت بحران وزیر راه در گفتگو با خبرگزاری‌ها شمار کشته شدگان سانحه هوایی روز یکشنبه در تهران را 38 تن از مجموع 48 مسافر و خدمه پرواز اعلام کرده. در این باره بیشتر بشنویم از الهیه روانشاد.
به گزارش ایسنا، علیرضا جهانگیریان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران در جمع خبرنگاران گفته است که هواپیمای ایران 140 به گونه ای طراحی شده که حتی با یک موتور می تواند هم پرواز کند و هم فرود آید. او افزوده است باید بررسی های بیشتری انجام شود، اما پیش بینی می شود که احتمالاً یک علت اصلی و چند علت فرعی عامل وقوع سانحه باشند. او از تشکیل 11 کارگروه مختلف برای رسیدگی به ابعاد انسانی و فنی سانحه خبر داده است. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل از رئیس کمیسیون شوراهای مجلس خبر داده که وزیر راه و شهرسازی هفته آینده برای ارائه توضیح درباره علل سقوط هواپیمای ایران 140 در مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت. این در حالی است که رئیس جمهوری ایران نیز وزیر راه و شهرسازی را مکلف به بررسی این مسئله کرده است. امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراهای مجلس روز سه‌شنبه به ایرنا گفته است که بجز سانحه هواپیمای ایران 140 عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی قرار است درباره خارج شدن قطار مشهد تهران از ریل نیز توضیح دهد. سوانحی که هر دو در یک روز اتفاق افتادند. هواپیمای ایران 140 از نوع آنتونوف اوکراینی متعلق به شرکت سپاهان ایر ساعت 9:18 دقیقه صبح روز یکشنبه، تنها 4 دقیقه پس از اوج گرفتن از فرودگاه مهرآباد، در پروازی به سوی طبس در شمال جاده مخصوص کرج سقوط کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که خلبان ایزد پناه که هدایت این هواپیما را عهده‌دار بود، پیشتر از خلبانان نیروی هوایی ارتش ایران بوده است. خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده که رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای قضایی استان از جمله بر بررسی قضایی علت سانحه سقوط هواپیمای ایران 140 تاکید کرده است.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
خب نوبت میرسه به ورزش دوستان. بشنوید آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب‌نیا.
هفته سوم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس از فردا پنجشنبه آغاز می شود که طی آن تیم‌های سرخابی پایتخت، پرسپولیس و استقلال با حریفان اصفهانی روبرو می شوند. در مهمترین دیدار هفته سوم تیم‌های شش امتیازی اول جدول سپاهان و استقلال در ورزشگاه فولادشهر اصفهان رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. روز جمعه هم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از ذوب‌آهن پذیرایی می‌کند. در همین روز تراکتورسازی در تبریز قوی سپید انزلی را پیش رو دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای شهر لس‌آنجلس طی مراسمی ضمن خوشامدگویی رسمی به اعضای تیم ملی والیبال ایران به رئیس فدراسیون والیبال این کشور لوح سپاس و تقدیر اهدا کرد. دو روز پیش هم رؤسای فدراسیون‌های والیبال ایران و آمریکا یک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. تیم ملی والیبال ایران که برای برگزاری 4 دیدار تدارکاتی با تیم ملی آمریکا در لس‌آنجلس به سر می‌برد، چهارشنبه شب به وقت محلی بامداد پنجشنبه به وقت ایران دومین دیدار خود را مقابل میزبان برگزار خواهد کرد. ایران در بازی اول 3-1 مغلوب آمریکا شد. تیم ملی والیبال زنان ایران که در اردوی آمادگی در تایلند به سر می‌برد، شب گذشته در سومین بازی تدارکاتی خود مقابل تیم بی میزبان با حساب 1-3 مغلوب شد. تیم والیبال زنان ایران خود را برای حضور در چهارمین دوره مسابقات جام کنفدراسیون آسیا که شهریور ماه در چین برگزار می‌شود، آماده می‌کند. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های هندبال جوانان آسیا که در شهر تبریز در جریان است، عصر دیروز تیم ایران برابر قطر با نتیجه 20-26 مغلوب شد و از رسیدن به فینال باز ماند. تیم هندبال جوانان ایران در دیدار رده‌بندی در صورت پیروزی مقابل ژاپن ضمن کسب عنوان سومی آسیا، جواز حضور در جام جهانی 2015 برزیل را نیز دریافت خواهد کرد. و تیم فوتبال رئال مادرید با پیروزی مقابل سویا فاتح سوپرجام اروپا شد و اولین جام قهرمانی فصل را به خانه برد. در این فینال تمام اسپانیایی که دیشب در ورزشگاه شهر کاردیف در ولز برگزار شد، کهکشانی‌های مادریدی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا با 2 گل که هر دوی آنها را کریستیانو رونالدو به ثمر رساند، برابر سویا قهرمان لیگ اروپا به پیروزی رسیدند و جام قهرمانی را بالای سر بردند. در این مسابقه خریدهای جدید رئال مادرید، خامس رودریگز کلمبیایی آقای گل جام جهانی و تونی کروس ستاره تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان جام جهانی به میدان رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پوزش از تلفظ اشتباه فامیل همکارم که غریب نیا گفتم، فریبرز غریب هستش، همکار عزیز و کارشناس ورزشیمون. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، مثل همیشه radiofarda.com. اگر هم مایل باشید میتونید در صفحه فیسبوک اخبار رادیو فردا رو دنبال کنید، اونجا میتونید نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. اگر هم مایل باشید که نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان به صورت صوتی از طریق تلفن در میان بگذارید، شماره تماس ما از 2042-02-21-12-21-12. با ما همراه باشید.